بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در جلسه گذشته عرض کردیم که در هر بحثی اهم از این که بحث یک طرفی باشه، القاء برهان و دلیل باشه، یا طرفینی و بحث جدلی باشه، لازم است که بین گوینده و شنونده توافقی در الفاظ و کلماتی که به کار میره وجود داشته باشه، و مخصوصا در موضوع بحث اگر اختلاف در فهم معنای این لفظ داشته باشند یا دو معنای مختلف براش قائل باشند، این بحث عوض خواهد بود. از این جهت ما یک تعریفی برای دین عرض کردیم، گفتیم به عنوان مطلب ما اشاره هم که ما که در اینجا صحبت از دین میکنیم منظور ما چیه؟ شما اگه بحثی دارید درباره دین به این مفهوم بحث کنید. و اگه سوال بشه که چرا این مفهوم، حالا ما چرا تعریف نکنیم، یعنی طرف بگیر، میگه ما چون انگیزمون این است که این دین را به این مفهوم میخوام اثبات بکنیم. اگه شما معنای دیگری هم دارید ممکنه بعد راجع به اون هم صحبت بکنیم، ولی فعلا ما مدعی هستیم، میگیم چنین دینی داریم، دارای این ویژگی ها و این دین حق است و باید باشه و سایر مطالب مربوطه بشه. اینه که ما تعیین میکنیم. شما اگر خواستید شما بحث رو مطرح کنید با عنوان با مفهوم خاص خودتون، ما میشیم مجیب. به هر حال من فکر میکنم این احتیاج به بحث بیشتری داشته باشه، و همه اون چی هم گفته شد به نظر من توضیح واضحات بود، ولی به هر حال باز یک سوالی اینجا مطرح میشه که اگر مطلب به این وضوح هست و جای مراء و جدال نداره، چطوره که اولا تعریفات مختلفی از دین ارائه شده، و ثانیاً چرا بعضی از کسانی که خودشون رو مسلمان میدونند و به اصطلاح از دیدگاه اسلامی هم میخواند درباره دین صحبت کنند، اصرار دارند که یک تعریف خاصی از دین ارائه کنند، و این تعریف های معروف و متداولی که ما میپذیریم اینا رو میخواند سرباز بزنند و به این معنا نپذیره. دو تا سواله که اصولا چرا در تعریف دین این همه اختلاف وجود داره، و دوم اینکه چرا بعضی از کسانی که به نام اسلام شناسی مثلا بحث می کنند اصرار دارند یک تعریف خاصی را به کرسی بنشونند. راجع به مسئله اول فکر می کنم بحث جوابش خیلی روشن باشه. کسانی که درباره دین بحث کردند از دیدگاه‌های مختلفی به دین نگاه کردند و به ادیان مختلفی. بیشتر کسانی که درباره بحث‌های دین، دینشناسی، دین پژوهی، فلسفه دین و چیزهای از این قبیل بحث کردند غالباً از غربی‌ها هستند و مصداق دین برای اونها مسیحیت. گویا اینکه خب توجهی به ادیان دیگه هم داشتند، ولی دینی که برای اونها مورد قبول بوده و مصداق بارز بوده همون مسیحیت بوده. کسان دیگری هم از دیدگاه‌های دیگری به اصطلاح از دیدگاه‌های علمی خواستن درباره دین بحث کنند. این که میگم دیدگاه علمی خاطر اینکه اصطلاح خاصی است و این دیدگاه ویژگی‌هایی داره. امروز در محافل علمی و دانشگاهی و محافل آکادمیک به اصطلاح بحث‌هایی را علمی می‌نامند که ویژگی‌های خاصی داشته باشد، یا شناخت‌هایی را، آگاهی‌هایی را علمی می‌دانند که ویژگی‌های خاصی داشته باشد. البته همه یکسان نیستند، این برمربوط به فلسفه علم میشه. عمدتاً دو دیدگاه وجود داره. یک دیدگاهی که کمابیش غلبه داره در مغرب زمین اینه که علم را اختصاص میدن به علوم تجربی، و ساینس وقتی میگن منظورشون علوم تجربی، و درباره سایر حوزه های معرفتی بشر معادل علم به کار نمیبرند. اینجا مطلق معرفت به کار میبرند یا فلسفه به کار میبرند، فلسفه را در مقابل علم قرار میدن یا چیزهای از این قبیل. به هر حال این یک گرایشه. یک گرایش دیگری هم هست که نه معتدلتر و قابل قبولتر هست، ولی هر دو در این جهت مشترکن که علم را به این اصطلاحی که یعنی مجموعه از مسائلی که درباره چیزی بحث میشه، چون خود علم هم مشترک لفظی است، این اصطلاحش که منظور مجموعه مسائلی که درباره یک محور خاصی یا چند محور بحث میکنه، چند محور مشخص، اون وقتی این مجموعه مسائل را علم میگند که قابل اثبات برای دیگران باشه. اگه کسی بگه من این مسئله برای خودم اینجوری حل شده، اینا نمیگند از مصادیق علم است، این میگن یک احساس شخصی است، تجربه شخصی است. وقتی علمش میگن که بشه مطلب مورد ادعا را برای دیگران به نحوی اثبات کرد، اون کسانی که تجربه گرا هستند، اصالت تجربی هستند و علم را منحصر به علوم تجربی میدونن، میگن برای دیگران به وسیله تجربه حسی قابل اثبات باشید، یعنی بشه به حس ارائه داد. نتیجه یک مسئله علمی این است که چیزی باشه که بشه نتیجه شا در معرض حس دیگران قرار داد، تا ببینن، بشنون، لمس کنن، اون وقت اینا میگن مسئله علمی بوده. اونایی که معتدلتر هستند و منطقی تر بحث میکنن در عقیده ما، میگن قابل اثبات برای دیگری باشه، حالا اونطوری که متد خاص اون علم اختصاص میکنه. فرض کنید مسائل، بسیاری از مسائل ریاضی اصلا مصداق حسی شو نمیشه نشون بده. فرض کنید بحث درباره بی‌نهایت ها، این چیزی نیست که اصلا مصداق حسی شو بشه نشون بده. اما بی‌نهایت در عالم حس وجود نداره تا بشه دربارش بحث بکنن. اما یک بخشی از مسائل ریاضیات پیشرفته درباره بی‌نهایت هاست. میگن قابل اثبات باشه با متد متناسب خودش، ولی به هر حال باید برای دیگران بشه اثبات کنن. صرف اینکه کسی خودش بگه من این برام ثابت شده، این ادعا علمی نیست. بعضی یک نکته دیگری را هم اضافه میکنن، میگن بحث علمی، کار علمی، اون وقتی علمی است که بی‌طرفانه باشه. یعنی کسی که درباره یه مسئله بحث میکنه، خودش نباید یک تمایلی قبلا به این به یکی از جوابها داشته باشه. مسئله‌ای که مطرح میشه چه جوابش مثبت باشه چه منفی، باید برای بحث کننده مساوی باشه. اون فقط بحث دنبال این بگرده که چه دلیلی برای این مطلب هست و چگونه میشه برای طرف اثبات کرد. اگر تمایلی هم به یک طرف داره، در مقام بحث علمی اون تمایل را باید حذف کنه، یعنی خودش را فرض کند که هیچ تمایلی نداره، و بالاخره در بحثش نباید نمودی داشته باشی که خود گوینده طرفدار یک نظریه خاصی است، احساسی، عاطفه‌ای نسبت به یکی داره، گرایشی به یک طرف مسئله داره. اگر چنین نمودی داشته باشه در جریان بحث، میگن این بحث علمی نیست، چون جهتگیرانه هست، خود طرف وقتی میخواد بحث کنه یه جهت خاصی را دنبال میکنه. بحث علمی شرطش اینه که پیش فرض نداشته باشه، پیش داوری نداشته باشه، پیش فرض اشتباه کردن، پیش داوری نداشته باشه و تابع این باشه که دلیل به کجا او را میکشانه. اینا را عرض کردم به خاطر اصطلاحاتی که توی کتاب ها نوشته ها گاهی به کار میره، چون توجه به اختلاف اصطلاحات شینا نبینیم ممکنه برامون تعجب انگیز باشه. این مقدمه را گفتم برای اینکه کسانی وقتی میگم از دیدگاه علمی خواستند به درباره دین بحث کنن، منظور این دیدگاه اخیره، یعنی کسانی خودشون را فرض کردن که ما هیچ بود و نبود دین برامون مساویه، بی طرفانه میخوام درباره دین بحث کنیم، حالا وجودش صحیح هست یا غلط هیچ قضاوتی دربارش نمی کنیم. دو دسته از کسانی که در علوم انسانی بحث کردن درباره دین به این صورت بحث کردن، البته منحصر به اینا نیست، کسان دیگری هم هستن ولی به خصوص چون اینا اغلبیت دارن و مطالبشون هم ترجمه شده، کتاباشون در دسترس هست، یه دسته جامعه شناسان هستن و یه دسته روان شناس. هر دو از اون جهتی که میخوان بحثشون بحث علمی باشه میکوشن که بدون جهتگیری باشه، بی طرفانه بحث بکنه. خب جامعه شناس وقتی از دین بحث میکنه اون وظیفه خودش نمیدونه که اثبات کند که دین درست یا غلط، حق است یا باطل، کدام دین حق است و کدام دین باطل. این بحث جامعه شناختی نیست. جامعه شناس از این بحث میکنه که دین از اون جهتی که یک پدیده ای از پدیده های اجتماعی است، یعنی یکی از چیزهایی که در جوامع بشر وجود داره، اختصاص به یک جامعه معین هم نداره، در جوامع مختلف وجود داره، چیزیست به نام دین. اون وقت میخوان درباره این پدیده از اون جهتی که یک پدیده اجتماعی است بحث کنه، این چطور شده، پیدا شده، چه تحولاتی پیدا کرده. ولی تا اونجا بحث رو علمی میدونن که دربارش قضاوت نکنن که بگن این دین درسته یا غلط. اگه بوی درستی و غلط و حق و باطل اومد میگن این بحث علمی نیست دیگه. روانشناسان هم گروهی ازشون درباره دین بحث کردن، اونم از اون جهتی که یک پدیده روانی است نه اجتماعی، یعنی از اون جهتی که افرادی هستن یک اعتقاد خاصی دارن، یک رفتارهای خاصی را انجام میدن و اینا در زندگیشون مؤثره، میخوان اینا از نظر روانشناسی بحث کنن که این چه اعتقاد چه تأثیری در زندگی آدم داره، چطور میشه این اعتقاد پیدا میشه و چه آثاری در زندگی انسان داره، در رفتارهای انسان داره به خصوص. این هم روانشناسان عزیز بحث میکنن. باز تا مادامی بحث خودشون علمی میدونن که قضاوتی درباره دین خاصی، جهتگیری به سوی دین خاصی در کار نباشی. خب این دو دسته به خصوص از کسانی که در علوم اجتماعی و علوم انسانی درباره دین بحث کردن، با این تعهدی که دارن که بحثشون بی طرفانه باشی درباره یک پدیده فردی در روانشناسی یا پدیده اجتماعی در جامعه شناسی وقتی میخوان بحث کنن، طبعا یک تعریفی باید بکنن، بگن این پدیده اجتماعی تعریف چیه. بالاخره هر چرا بخوان بحث بکنن موضوع بحث رو اول باید تعریف کنن. از این جهت هست که جامعه شناس در صدد برمیاد که یه تعریفی از دین بده، از دین از اون چیزی که موضوع بحث خودش هست. یعنی ما وقتی جوامع انسانی رو بررسی میکنیم میبینیم یک پدیده ای در جوامع وجود داره به نام دین، میخوام ببینیم این چیه. وقتی میخوام به شما بگیم دینی که در فلان کشوری هست، بگیم این دین حدودش چیه، تعریفش چیه. خب این معقوله که بخوان به موضوع که بحث بکنن یه تعریفی ازش بده. حالا چگونه باید تعریف کنیم؟ باز یه مقدمه دیگه اینجا اضافه کنه. یکی از مباحثی که در علوم انسانی، در منطق، در معرفت شناسی امروز در دنیا مطرح است، کیفیت تعریف. ما خودمون حقیقتش اینه که خیلی به مسئله تعریف و اینا بها نمیدیم. ولی امروز بسیاری از دانشمندان بزرگ در علوم انسانی، اونهایی که خیلی اهل دقت هستن، خیلی بها میدن به تعریف. اون وقت بحث کردم که اصلا ما چگونه ممکنه تعریفی از یه چیزی به دست بدیم، یه تعریف، کدوم تعریف صحیح داره، چه راهی برای تعریف صحیح وجود داره. بحث های زیادی شده داریم. خب ما خودمون یه در منطقی بحثی داریم، تعریف میگیم حد است و رسم است و حد از جنس و فصل تشکیل میشه و رسم هم از اعراض و خاصش و عامش. و این تعریف برای ما که میراث منطق ارسطویی است، تعریف برامون روشنه. ولی عمده مفاهیمی که در علوم انسانی مطرح است و احتیاج به تعریف داره، از این ماهیات حقیقی نیست که جنس و فصل داشته باشه، مفاهیم انتزاعی است. یه وقت یه موجود حقیقی ما داریم در خارج، یک ماهیتی داریم میخوام تعریفش کنیم، اون وقت طبق منطق ارسطویی میگردیم جنس و فصل براش پیدا کنیم. حالا چگونه جنس رو بشناسیم، فصل رو بشناسیم، خب بحث‌های گسترده‌ای داریم. ولی بر راه کلیش اینه که بگردیم عام‌ترین مفهوم ذاتی و خاص‌ترین مفهوم ذاتی رو به هم ضمیمه کنیم تا بشه تعریف. اما اگر یک مفهومی حکایت از یک ماهیت حقیقی عینی نمی کنه، یعنی اگر زندگی انسانی نبود، ما یه چیزی در خارج داشتیم به نام دین، دین یک ماهیت حقیقی است که خدا اون را خلق کرده، در خارج وجود داره، می خواهیم این را بشناسیم. و نه، دین یک پدیده انسانی است، برای انسان است به یک معنا، گویی که به یک معنای دیگه انسان برای دین است. حالا وارد این موضوع نشین. به هر حال یک مفهومی است انتزاعی، یک ماهیت حقیقی نیست که تحت یک از مقولات اش واقع بشه و جنس عالیش رو پیدا کنیم و بعد فصلش رو بگردیم پیدا کنیم. و شاید اکثر مفاهیمی که در علوم انسانی به کار میره از همین قبیله، مفاهیم انتزاعی است. این جور مفاهیم چگونه باید تعریف کرد؟ این البته اختصاص به علوم انسانی به اصطلاح معروفش نداره، تا علوم خودمون ما همیشه داره داریم، در فلسفه داریم، در کلام داریم، در فقه داریم، در اصول داریم. این تعریفاتی که ارائه میدیم نه همش مال موضوعات حقیقی نیست، اکثر اینها موضوعات اعتباری و انتزاعی است. یک بحث جدی باید بشه درباره اینکه این گونه مفاهیم انتزاعی رو چگونه باید تعریف کرد. ما در این زمینه‌ها تو منطق خودمون و تو کتاب‌های دیگر خودمون کم کار کردیم. حقیقتش اجمالاً گفتیم چیزی به منزله جنس و چیزی به منزله فصل پیدا می‌کنیم. این نهایت چیزیه که توی کتاب‌های ما پیدا میشه راجع به اینا. وقتی تعریف می‌کنند این چیزی رو که ماهیت حقیقی نداره، یه چیزی شبیه حد و رسم براش بیان میکنن، میگن این به منزله جنس است، اینم به منزله فصل است، چون ماهیت حقیقی نیست که جنس و فصل حقیقی داشته. ولی غربی ها در این زمین ها خیلی کار کردن که چگونه میشه بهترین تعریف را داد که هدف انسان از شناختن یک مفهوم براش تأمین بشه. حالا من یه چیز کلی اشاره میکنم، البته این بحثی نیست که ما اینجا بخوام حل کنیم و اینا. یکی از راههایی که میشه برای تعریف اینجور مفاهیم در نظر گرفت اینه، به خصوص در مفاهیم انتزاعی که منشه انتزاع داره، که با توجه به اینکه این مفاهیم انتزاعی از یک منشه انتزاعی به دست میاد، برای تعریفش باید بریم سراغ اون منشه های انتزاع. و در مفاهیم اعتباری که در عرف و عقلا به خاطر یک اهداف خاصی اعتبار میشه، باید بریم دنبال هدف اعتبار، چون وقتی یه چیز را اعتبار میکنند یک هدفی دارن از این اعتبار کردنش. باید به کمک هدف از اعتبارات و از منشه انتزاع در مفاهیم انتزاعی، تعریف مفاهیم انتزاعی و اعتباری را به دست آورد. به هر حال دین یکی از این مفاهیمه، یک ماهیت حقیقی که جنس و فصل داشته باشه نیست. میتونیم چیزی به منزله جنس و چیزی به منزله فصل ترکیب کنیم، اینا به عنوان تعریف دین ارائه بدیم، ولی باید توجه داشته باشیم که این حد حقیقی و رسم حقیقی و اینها نیست. یا اینجور مفاهیم اصلا تا به اینجور تعریفات نداره. خب یکی از راه‌هایی که شایع است که نظیر جنس و فصل را در این مفاهیم اعتباری به کار می‌برن، میان موارد استعمال این کلمه رو پیدا می‌کنن، سعی می‌کنن یه مفهوم جامعی پیدا کنن که بین همه اینها مشترک باشه. ملاحظه بفرمایید، ما وقتی می‌خوام انسان را تعریف کنیم اول می‌خوام جنس براش قرار بدیم. چیکار می‌کنیم؟ می‌گیم انسان و فرس و بقر و غنم و سایر انواعی که مشترک اشتراک دارن در جنس انسان، اینها یه مفهوم عام برشون صادق است و اون حیوانیت است. این حیوان به این جهتی که یک مفهوم مشترک است بین همه اینها و ذاتی است که اگر این سلب بشه حقیقت هر یک از اینها سلب خواهد شد. این میشه جنس. بعدم میگردیم فصلش رو پیدا کنیم، یعنی اون مفهوم خاصی که توی یکی از این انواع به خصوص وجود داره در سایر انواع نیست و اگر سلب بشه اون ماهیت از بین میره. این راه طبیعی است برای شناختن جنس و فصل. میان در اینجا هم نظیر این را به کار میبرن، میگن ما دین وقتی میگیم مصداق شیاس، یکیش اسلام است، یکیش مسیحیت، یکیش یهودیت. خب فراتر میریم، در داخل همین کشورهای اسلامی اینا ادیان دیگری هم هست که یا خیلی ضعیفه یا اونقدر بیمایه است که دوست نداریم اصلا اونا رو اسپینام دین بنامیم. ولی خب در مشارق و مغارب دنیا چیزهای به نام دین خیلی یافت میشه. خب در یک کشور مثلا مثل 1 میلیاردی چین صدها میلیون انسان پیدا میشن که یه چیزی به نام دین معتقد هستن، بیش دین بودیست بودایی. یا در هندوستان چیزی به نام دین هندویی هندویست معتقد هستن بیش. خب اینا نمیشه ندیده بگیرن، یه پدیده اجتماعیست دیگه، جامعه هستن، یه چیزی به نام دین دارن، دین بودیست، اونم دین هندویست. خب وقتی ما میخوام تعریف کنیم از دین که نمیتونیم اینا رو ندیده بگیریم به عنوان یک پدیده اجتماعی، پس باید ببینیم چی مشترک بین همه ایناست. یه مفهومی باید پیدا کنیم که در همه اینها وجود داشته باشه تا بشه به منزله جنس برای تعریف دین. بعدم اگر دین خاصی را خواستیم تعریف کنیم، اون وقت باید فصلش هم پیدا کنیم، بگیم که این دین خاص مثلا این فصل داره. ناخودآگاه، حالا من ناخودآگاه میگم چون تصریحی ندیدم از ایشون، ناخودآگاه میگن این مفهومی که پیدا میشه باید به گونه ای باشه که اگر ما سلب کنیم این مفهوم رو برداریم به کلی همه این ادیان از بین بریم. مثل حیوانیت میمونه نسبت به انسان و فرس و بقر، اگه حیوانیت رو از اینا سلب کنیم هیچ کدوم از اینا باقی نمیمونه. پس معلوم میشه مفهوم ذاتی است. میگن ما یک مفهومی پیدا میکنیم مشترک بین این همه این ادیان که اگه فرض کنیم این نبود در بین ادیان اصلا دین نبود. دنبال یه همچیزی میگرده، یک مفهوم عامی که شامل همه ادیان باشه و به گونه ای باشد این مفهوم که اگر این مفهوم حذف بشه از اون مصادیق دینی اسم دین دیگه برای صادق نباشه. گشتن جامعه شناسان یه همچون مفهومی پیدا کنن. خب در اینجا هم باز اختلافاتی کمابیش پیش اومده. من تقریبا اون چه بیشتر جامعه شناسان برش توافق کردن اینه که گفتند اون چه بین همه این ادیان مشترکه اعتقاد به یک امر قدسی، یک امر مقدس. ما ها فکر میکنیم که برای دین اعتقاد به خدای جهان آفرین این شرط اصلی هست، اگه این نباشه دیگه دین نیست. ولی خب در بین اینایی که به نام دین نامیده میشه ادیانی هست که چنین اعتقادی توش نیست. در بودیسم مثلا چنین اعتقادی نیست، اعتقاد به وجود خدای آفریننده هستی در بودیسم وجود نداره. میگن دین هم هست، مراسمی دارند کارهایی انجام میده، ولی به هر حال به یک امر مقدسی غیر از همین چیزهای مخصوصی که دم دستی هست و برای هر کسی میسر است دسترسی بهش، یک امر مقدسی، امر خیلی ارزشمندی که فوق این امور مخصوصی و در دسترس همگان هست به این معتقده. یا نیروانا ممکن آدم برسه در اثر ریاضت های قرآنی به اون حالت برسه، یک حالت وحدتی با نیروانا پیدا بکنه مثلا، یه امر مقدسی رو معتقده. یا در سایر ادیان میگن ما همه جا گشتیم هیچ دینی نیست که یه همچین چیزی توش نباشه. حالا اگه اعتقاد به خدا هم ندارن اما به یک امر مقدسی، به چیزی که خیلی براش ارزش قائلن و حاضرن برای رسیدن به اون، تقرب به اون، دست یافتن به اون، اعمالی را انجام بدن، مناسکی را انجام بدن، این در همه ادیان مشترک. حالا اینجور چیزی ادعا کرده. حالا بگذاریم از این که بعضی از دینداران مدرن ایرانی در جمهوری اسلامی میخوان از دین قداست زدائی کنن، میگن ما اسلام میخوان داشته باشیم اما به شرطی که امر مقدسی توش نباشه. به هر حال اونها معتقدن که اون چه مشترک بین همه ادیان است اعتقاد به یک امر قدسی است، یک امر مقدسی. بعد بحث کردن که اصلا قدسی یعنی چی، اصلا مقدس بودن یعنی چی، قوام مقدس بودن به چیه، این بحث ها مفصل کردن، کتاب ها نمیشن. ولی به هر حال حاصلش در نظر جامعه شناسان یه همچین چیزی از دین تعریف کرده. بعد گفتن که اصلا جوهر دین همین. چرا؟ برای اینکه ما هر چی دیگر رو بگیم میبینیم توی یه دین هست یه دین دیگه نیست، پس معلوم میشه میشن از دین سلب کرد. فرض کنید که بگیم اعتقاد به خدا جزء دین است، خب میبینیم بودیسم این اعتقاد توش نیست با اینکه دین است، پس معلوم میشه اعتقاد به خدا از ذاتیات دین نیست، برای اینکه دینی داریم به نام بودیسم که اعتقاد به خدا توش نیست. اعتقاد به قیامت چطور؟ خب باز بعضی از ادیان هستن که مناسکی دارن، پرستش هایی دارن، دین هستن، ولی اعتقاد به خدا به قیامت ندارن، پس اعتقاد به معاد هم جز ذاتیات دین نیست. اعتقاد به وحی و نبوت و این حرف هاش تو ناقو بعضی ادیان اصلا این چیزو قبول ندارن، کم هم نیستن. در هندوستانی که 1 میلیارد جمعیت داره امروز، شاید اکثریت قریب به اتفاقشون قائل به وحی و نبوت نیست، اونم دین هم داره، دین هندویست یا چیزهای دیگری. پس معلوم میشه اعتقاد به نبوت هم جز ذاتیات دین نیست. پس ما اگه بخوام دین را تعریف کنیم غیر از همین اعتقاد به یک امر قدسی چیزی دیگری پیدا نمی کنیم، این از ذاتیات دینه. اینا جامعه شناسان اینجور، البته اینکه میگیم جامعه شناسان معناش اینه که هر جامعه شناسی اینجور گفته، اون چه مشهور است در کتاب های جامعه شناسی و از شخصیت های معروف جامعه شناس این مدل. روانشناسان چون بیشتر توجهشون به حالات روانی و تأثیراتی که اعتقاد به دین در رفتار انسان و حالات انسان هست بیشتر به اینا توجه داشتن، اونها بیشتر رفتن سراغ این که یه تعریفی از دین بکنن که این اثر روانی رو داشته باشی، موجب آرامش خاطر بشی، یک حالت مطلوبی برای انسان پدید بیاری. تعریفاتی که اونا کردن بیشتر ناظر به آثار روحی و قلبی دین هست، بیشتر روی اینا تکی کرد. خب حالا ما با فکر میکنم یکی از سوالاتی که مطرح کردم جواب شاهدی روشن شد. گفتم چرا اصلا تعریف دین مختلف شده؟ جوابش اینه که ادیان در عالم مختلفن، کسانی که خواستن به نظر خودشون به صورت علمی برخورد کنن با همه ادیان، خواستن یه جامعه مشترکی بین اینا پیدا کنن، یه همچون مفهوم مشترکی را که بین همه مشترک باشه چنین چیزی یافتن، اعتقاد به یک امر مقدس. روانشناسان چون از یه دیدگاه دیگری نگاه کردن به دین، دنبال چیز دیگری میگشتن، یه خاصیت دیگری مشترک دین را در نظر گرفتن، تعریف ها بر اساس اون خواسته ذکر کرده. اما دینداران خودشون هر کدام به حسب اونچه معتقد بودند و کتاب دینیشون یا عقاید خودشون اقتضا می‌کرده، اونا هم تعریفات خاصی را مطابق اعتقاد خودشون بیان کردن. این منشه اختلاف شده در اینکه حالا دین چیه، چه تعریفی داره. حالا یک سوال فرعی اینجا مطرح میشه که مایی که یه دین خاصی داریم، یه تعریف خاصی براش قائل هستیم، صحیح هست که در زمینه جامعه شناسی به عنوان یک مسلمان اون تعریف رو بپذیریم؟ بگیم آقا دین یعنی اعتقاد به امر قدسی در محدوده جامعه شناسی، یعنی به عنوان یک جامعه شناس مسلمان ما این تعریف رو بپذیریم، نه به عنوان یک متکلم یا الهیدان یا دین شناس یا اسلام شناس. به عنوان یک جامعه شناس مسلمان بگیم که ما دین این تعریف رو میپذیریم. داریم اگر منظور مماشات با جامعه شناسان دیگه باشه، برای اینکه اصطلاح مشترکی داشته باشن اشکالی نداره. ما هم عرض کردیم ممکنه کسی طرف بحث ما بگه من هم دین برای دین یه تعریفی دارم، ما هم بگیم خیلی خوب، حالا طبق تعریف شما هم درباره دین بحث میکنیم. اینجا چون جامعه شناسان میگن ما علم و جامعه دین را اینجوری تعریف میکنیم، بگیم بسیار خوب، ما بر اساس این تعریفی که شما از دین میدین، حالا ببینیم لوازمش چیه، این دین هایی که در عالم وجود داره اینا چگونه پیدا شده، از جمله دین اسلام هم مثلا به عنوان یک پدیده اجتماعی صرف نظر از این که حق است یا باطل، باید بهش معتقد شد یا نباید، به عنوان یک پدیده اجتماعی دربارش بحث کنیم. اما باید متوجه باشیم که این یک بحثی است که توافق کردیم با طرف طبق این اصطلاح بحث کنیم. این معناش این است که دیگه طبق اصطلاح دیگه نباید بحث کنیم، فراموش کنیم که دین اسلام حقیقتی چیز دیگری است. می توانیم ما طبق یک اصطلاح خاص هم درباره صحبت کنیم، ولی نباید فراموش کنیم که اون وقت وقتی ما اصطلاح رو در مقام بحث جدلی با دیگران بحث کردیم، اون وقت معناش اینه که همه اون چه خودمون در دایره دین شناسی خودمون تحقیق کردیم اینا همه باطل میشه، چون یه تعریف دیگه برای دین پذیرفتیم. اون فقط در اون محدوده خاصه. مثل اینه که فرض کنید یه ایرانی بره انگلستان به زبان انگلیسی صحبت کنه، این معناش اینه که دیگه زبان فارسی غلط شده. در این محدوده داریم با این زبان صحبت میکنیم. ممکنه یه لفظ مشترکی هم باشه بین فرض کنید فارسی و انگلیسی، مثلا کلمه چیز در فارسی یه معنی داره، در انگلیسی یعنی پنیر. خب حالا اگه ما در انگلستان رفتیم چیز گفتیم یعنی پنیر، برکی گشتیم ایران دیگه چیز هر وقت بگیم یعنی پنیر؟ در اون محیط و در اون جب قرار گذاشته بودیم که این کلمه رو به این معنا به کار ببریم، ولی در یه محیط دیگری، در یه فضای دیگری، یه معنای دیگری ازش اراده می‌کنیم. این مغالطه است که گاهی واقع میشه و یا ناخودآگاه یا کسانی از روی غرض این کار انجام میده. پس دین اصطلاحات متعددی داره، اشکالی هم نداره که ما دین را در جامعه شناسی به یک معنا بگیریم، در روان شناسی به یک معنا بگیریم، اما اون وقت که در اسلام شناسی میخوام از دین صحبت کنیم، به اصطلاح خودمون صحبت کنیم. و اینا به هم هیچ ربطی نداره، مثل مشترک لفظی میمون. سوال دوم این بود که چرا بعضی از کسانی که خودشون را مسلمان میدانند یا مینمایانند اصرار دارند که دین را برای دین یه تعریف خاصی بکنند؟ یعنی اون بحثی مثلا به عنوان نمونه، اون بحثی که جامعه شناسان درباره دین کردن و به اینجا رسیدن طبق همون توضیحی که بنده عرض کردم خدمتتون، که دین یک ذاتی دارد و اون هم اعتقاد به یک امر قدسی است، اگه یه مسلمان اسلام شناسی به خیال خودش بخواد درباره دین صحبت کنه و بگه ذاتیات دین همینه، ما هیچ دینی نداریم که غیر از این باشه حقیقتش، هر چی دیگر هست دیگه از عرضیاته. اینا عرض کردیم که این پذیرفته شده نیست، اون طبق اصطلاح جامعه شناسی در فضای جامعه شناسانه ما بحث میگردیم، دین را به عنوان یک پدیده اجتماعی بهش نگاه میکردیم، در صدد این نبودیم ببینیم این حق است یا باطل، باید وجود داشته باشه یا نباید، برای جامعه مفید است یا مضر، اصلا این بحثا نبود. این پدیده است در جامعه وجود داریم، می‌خواستیم بشناسیم ببینیم. این معناش این نیست که ما وقتی درباره اسلام شناسی در حقیقت اسلام می‌خوام صحبت بکنیم بگیم حقیقت اسلام هم جز اعتقاد به امر قدسی چیز دیگری نیست. اون وقت تمام احکام اقتصادی، سیاسی، حکومتی، بین المللی، اخلاقی، تمام اینها بشه از عرضیات و به عنوان اسلام حق نداشته باشیم یکی از اینا به عنوان یک عنصری از عناصر ثابت اسلام بحث بکنیم. این مخالفت است. خب چرا کسانی همچه کاری میکنه؟ خب یا احتمال اول اینه که غفلت کرده، تون دیدن جامعه شناسا اینجور بحث کنه خوششون اومده، من باور کرده خیال میکرده حسن حقیقت دین همه جایی. خب یعنی جهل. ولی بعضی ها آدم اینقدر حسن ظن بهشون نداره، چون دیده که در جاهای دیگه خیلی بحثای دقیقی که انجام داده، خودشون گاهی توی کتابای دیگه شون یا بحث جای دیگه شون در همین زمینه ها بحثای دیگری کرده. وقتی میان یه جایی، یه وقت دیگری در یه فضای دیگری، مناسبت دیگری از این بحثا میکنن، اون وقت جای این داره که آدم تردید بکنه. حالا ما کار به نیتشون نداریم، احتمالاً کسانی هستن که در واقع اعتقادی به دین نداره، نه به خدای معتقدند و نه قیامتی و نه وحی، نه ارزش های ثابتی، نه به احکام ثابت. ولی از اون جهتی که سر و کارشون با مردمه، دنبال یک اغراضی میگردن که میخوان، که عمدتاً هم اغراض سیاسی است، میخوان جذب کنن یک کسانی را. وقتی مواجه میشن با یک اکثریت مسلمانی، میخوان با یک زبانی صحبت کنن که اونها حرفشون رو بخونن، تحت تأثیرشون واقع بشن. اگر از اول بگن ما به خدای پیغمبری دینی معتقد نیستیم، اون کس سراغشون نمیاد. داریم کسانی که به این مطلب تصریح کردن، هم تصریح کردن که این اعتقادات دروغ است، واقعیتی نداره، و هم تصریح کردن که باید این چنین با مسلمان ها رفتار کرد، در ظاهر تظاهر کرد که بله ما هم معتقدیم، و تلاش کرد که دین را با حفظ ظواهر باطنش را عوض کرد، تصریح کردن. از جمله کسانی که در این زمینه هستند، اگر خواستید تحقیق بکنید و اینا، فتحعلی آخوندزاده، آخوندوف، یکی از کسانی است که طرفدار ایجاد پروتستانتیسم اسلامی است. این در صدر مشروطیت از کسانی بود که مثلا از طرفداران مشروطه و این حرفا بود. اینا از فراماسون ها هستن، این و بعضی از ملکم خان و امثال اینا تو کتاباشون تصریح کردن. حالا بعضی جامعه دستشون در رفته، مثلا این نامه هایی داره همین آخوندوف برای بعضی اطوایش، چون معمولا در قفقاز زندگی میگرده، برای اطوایش در آذربایجان، در تبریز، جای دیگه نوشته که شما با مردم اینجوری صحبت نکنید که اسلام غلطه، باطله اینا. در ظاهر احترام کنید، اما سعی کنید که باطن اسلام را عوض کنید، جوری دیگه معرفی کنید که حقیقت اسلام از مردم بگیرید، فقط اسمی براشون بمونید. اینا را تصریح کرده که اینا از تاکتیک های ماست. جا داره که ما احتمال بدیم در زمان ما هم چنین کسانی وجود داشته باشه، و این تناقض هایی که در کلام هاشون دیده میشه و در رفتارشون دیده میشه، به خاطر همین رفتار منافقانه ایست که دارن، در واقع اعتقادی به خدا و دین و نبا ندارن، تظاهر میکنن برای اینکه طرفدارانی پیدا کنن در جامعه. به هر حال یک احتمال اینه که اصرار برای اینکه یک تعریف خاصی از دین عرضه بکنن این است که یا اصلاً اعتقادی به دین ندارن، یا طرفدار سکولاریسم هستن، که انشاءالله در یه جلسه دیگری در این باره صحبت خواهیم کرد. اینا عمدتاً به خاطر این که دین را از صحنه اجتماع کنار بزنند، احکام دین را نپذیرند. حالا چه احکام عبادیش، چه عمدتاً احکام اجتماعیش، مثل احکام اقتصادی، احکام سیاسی و چیزهای دیگری، چون اینا رو میخوان نپذیرن، میخوان یه تعریفی از دین میکنن که شامل اینها نشه. یکی از این تعریف ها همین است که میگن دین حقیقتش یک تجربه شخصی است. این اصطلاح تجربه شخصی و اینا یکی از چیزهایی که جدیداً مطرح شده تو ادبیات ما، انشاءالله در یه جلسه در این باره صحبت خواهیم کرد، چون قرار شده که ما بخشی از این جلسه رو به پاسخ سوالات اختصاص بدیم. بحثم رو من در اینجا خاتمه میدم و اگه دوستانی مایل باشند به جواب بعضی از سوالاتی که جلسه قبل داده شده بقیه وقت به اون اختصاص میدم. این کسانی هم کاری دارن میتونن تشریف ببرن. صلوات.